خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امروز پنجشنبه است. در این هفته حتما اتفاقای مهمی افتاده. در این هفته رو بشنوید.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموع برنامه های در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. فررسیدن دهه کرامت رو خدمتون تبریک عرض میکنم. آقای طاهری هم در استودیو حضور دارن. آقای طاهری سلام برشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب حسینی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، علاقمندان برنامه در این هفته خدمت شما هستیم. این هفته انشالله خبرها رو مرور میکنیم، دو خبر مهم رو تحلیل میکنیم و سری هم به فضای مجازی خواهیم زد. دهه کرامت رو هم بنده هم تبریک میگم خدمت شما.
بر شما معمولا مناسبت‌های گذشته رو تبریک نمیگم، ولی روز دختر رو نمیشه تبریک
نگفت.
روز دختر رو باید تبریک ویژه بگیم به دختردارا. همین الانم هنوز من هنوز شما رو پیامک رو نخوندم، پیامک فرستادن که
روز دخترم
استقلال رو دوباره تبریک بگیم. بازم تبریک میگیم به همه استقلالی ها. ممنون از همراهان همیشگی در این هفته. برای اونهایی که نمیدونن میگم که 3094 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو تهران. خب آقای طاهری خدمتتون هستیم، با خبرهای داخلی شروع کنیم.
سلامت باشین. قبل اینکه خبرها رو شروع کنیم، اولا من هم خدمت همه دختران سرزمینمون ایران روز دختر رو تبریک میگم، هم به شما که یه دختر خانم گل دارین و به دختر خانومتون هم تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشین. بسیار فرخنده و خوشحال
هستم. واقعا همینه. بله. خدا نصیب اونایی که دختر ندارن ان شاء الله
بکنه. بفرمایید.
بله، در هفته که گذشت رئیس جمهور تاجیکستان به تهران سفر کردند و دیدار داشتن با رهبر معظم انقلاب و حضرت آیت الله خامنه ای. در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان فرمودن که ظرفیت های گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف بسیار فراتر از سطح کنونیه و باید با توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت روابط با همسایگان، روابط دو کشور دچار تحولات اساسی بشه.
با توجه به اهمیت این موضوع، فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این دیدار، این موضوع رو در بخش ابتدایی برنامه در قالب گفتگوها بررسی می‌کنیم.
خب آقای حسینی، بحث آلودگی و ریزگردها هم که همیشه موضوعی هست که کشور ما با اون مواجهه، مخصوصا استان‌های جنوبیمون. در این هفته آقای رئیسی در گفتگو با نخست وزیر عراق گفتن که امروز مقابله با ریزگردها تبدیل به خواسته مشترک منطقه‌ای شده و از همه کشورهای منطقه انتظار میره که به مسئولیت‌های خودشون در قبال این موضوع عمل کنن. خبر دیگه هم این که سخنگوی وزارت خارجه درباره توقیف نفتکش‌های یونانی گفتن که به دولت یونان توصیه می‌کنم به جای هیاهوها از مسیر قانونی اقدام کرده و وکیل بگیرن، ما هم کمکشون می‌کنیم.
بله، موضوع کشتی‌های توقیف شده یونانی هم موضوع دوم گفتگو هست.
حادثه متروپول آبادان، ضمن اینکه ما مجدداً همدردی می‌کنیم با خانواده‌های داغدار این حادثه، در جلسه هیئت دولت اعتبار 70 میلیارد تومانی برای جبران بخشی از خسارات حادثه متروپول آبادان اختصاص داده شد. خبر دیگه هم این که وزیر امور خارجه کشورمون آقای امیر عبداللهیان در خصوص مذاکرات صحبت کردن و گفتن مذاکرات از طریق نماینده اتحادیه اروپا در جریان و تلاش‌ها برای رفع موانع مسیر و چگونگی برداشتن تحریم‌ها ادامه داره.
یه خبر آقای تاری می‌خوام بخونم از قبل برنامه‌ای دارم مطلب مرور می‌کنم، خبرها رو مرور می‌کنم، هر چی که می‌خونم متوجه نمی‌شم. سرپرست آتش‌نشانی شهرداری تهران گفته که شهرداری و قوه قضاییه به مجتمع‌های تجاری نایمن شمال تهران یک هفته فرصت دادن که با رفع نواقص از آتش‌نشانی و نظام مهندسی تاییدیه بگیرن و هر مجتمعی که تاییدیه نگیره پنهم خواهد شد. یه هفته چجوری میشه تاییدیه گرفت اگر ناسالم و نایمن باشه؟
همین دقیقا این حادثه متروپولی تلنگری به مسئولین
داده. مثلا میگم پلاس، حالا پلاسکو شمال تهران نبود ولی پلاسکوی که نایمن بوده یه هفته میتونه بگیره.
چجوری میتونن یه هفته مجوز بگیرن؟ خبر بعدی هم درباره همینه، این دفعه راجع به شهربازی ها. مدیر کل استاندارد استان تهران گفته شهربازی پارک بهشت در منطقه 16 علارغم پیگیری های کارشناسان و اخطار به بهره بردار در خصوص ممنوعیت فعالیت کلیه تجهیزات به دلیل عدم اخذ مجوز بهره برداری پلم شده. و خبر بعدی هم این که آقای حسینی میدونی
که خدا شکر که پلم شد.
بله پلم کردن که برها
افتار دادیم گوش نکردن.
بله خبر بعدی هم راجب فوتبالیه و راجب خبر لغو بازی ایران و
کانادا
که از طرف کشور کانادا این بازی دوستان لغو شد و خدمت شما عرض کنم که سخنگوی وزارت امور خارجه واکنش نشون دادن به این موضوع و گفتن که کانادا نشون داده که برای این بازی و بازی های دیگر میزبان خوبی نیست. گوش فلک را ادعاهای چند فرهنگی و جدا بودن سیاست از ورزش کر کرده است.
بسیار خوب، ممنونم، همراه ما باشید با در این هفته. خب 3094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهران هست و پل ارتباطی ما و شما در برنامه در این هفته 935-79-31 درباره پلیس و نیروی انتظامی پیامک فرستادن و گفتن پلیس وظیفش امنیت و برقراری نظم هست در سطح شهر و در خیابانها و تقاضا کردن که این موضوع مطرح بشه تا پلیس هم بشنوه. این پیامک رو بر اساس تصاویری که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده در نوع برخورد با یک فرد متخلف به دست ما رسید و این شنونده این پیامک رو ارسال کردن. نه سال بعد از آخرین سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران، امام علی رحمان روز یک شنبه هفته جاری همراه با مهره‌های کلیدی از تیم اقتصادی دولت خودش در صدر هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی به دعوت رسمی رئیس جمهور ایران به تهران سفر کرد. رئیس جمهور کشورمون در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان از رقم خوردن فصلی جدید در روابط ایران و تاجیکستان سخن گفت. امام علی رحمان هم در این سفر دیداری با رهبر معظم انقلاب داشت و در این دیدار مقام معظم رهبری به ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های دو کشور در زمین‌های مختلف اشاره داشتند. رایزنی هیئت‌های عالی ایران و تاجیکستان، امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی از برنامه‌های سفر دو روزه امام علی رحمان به تهران بود. در اولین بخش گفتگوی برنامه نگاه کارشناسانه خواهیم داشت به ابعاد مختلف این سفر. جناب احمد کاظمی کارشناس ارشد اوراسیا و آقای دکتر کیومرس یزدان پناه کارشناس مسائل شرق آسیا با ما همراهند. آقای کاظمی سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
آقای یزدان پناه عرض ادب.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی مهمان دیگر برنامه و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام احترام دارم.
ممنون از همراهیتون. آقای یزدان پناه، مهمترین عواملی که باعث شده ایران و تاجیکستان در شرایط فعلی به دنبال تقویت روابط خودشون باشن چیه؟
ببینید، خب ممکنه عوامل مختلفی به صورت مقطعی و یا بلند مدت محرک این موضوع بوده باشه که در واقع آقای امام علی رحمانوف توی این مقطع تاریخی پاشه بیاد کشورمون و در واقع با مقامات عالی رتبه کشورمون از رئیس جمهور و همچنین مقام معظم رهبری دیدارهایی رو داشته باشه. من اعتقادم اینه که کشور تاجیکستان به هر حال یک کشور مؤثر در قلب آسیای میانه به حساب میاد و ضمن این که در این منطقه از منظر جغرافیایی سیاسی شرایط خاصی داره، خب با کشور ما هم در واقع کل آسیای میانه این وضعیت رو داره، بخشی از حوزه تمدنی ما به حساب میاد و همین مسئله باعث شده که در واقع وجود اشتراکات مختلف از فرهنگ و زبان و آداب و سنت ها و رسومات و غیر و ذالک بگیریم، به هر حال این بستر و زمینه رو فراهم میکنه که در واقع روابط ایران با کشورهای حوزه آسیای میانه بلخص بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که این کشورها طی پرچم مستقل به عنوان کشور مستقل در نظام بین الملل و نقش سیاسی جهان پذیرفته شدن این اتفاق بیفته. اما این که خب تو این مقطع زمانی مد نظر قرار گرفته که به هر حال بعضی فاکتورها بیانگر این بودش که فشارهایی روی کشورهای آسیای میانه هست که خیلی ایران رو جدی نگیرن و در واقع کمک بکنن به انزوای بین‌المللی ایران. این به نظر من میتونه در واقع مقدمه ساز این باشه که حوزه آسیای میانه از این سطح عبور کرده و ما هم باید این رو به فال نیک بگیریم و به نظر من از صرف گفتمان در واقع سیاست همسایگی که الان تو اولویت این دولت قرار گرفته فراپامون رو فراتر بذاریم و شرایط رو فراهم بکنیم که واقعا این گفتمان تبدیل به راهبرد و عملیات بشه. هرچند آسیای میانه موقعیتی که درش قرار داره، درسته اینا جغرافیای خیلی بزرگی دارن ولی خب جمعیت خیلی کمی دارن، از طرفی هم خب اینا از نظر ساختار امنیتی یه وابستگی بر اساس اون ساختارشون به روسیه دارن و همچنین از نظر توسعه یافتگی هم خب فعلا شرایط مطلوبی ندارن کل کشورهای این منطقه، لذا انتظار معجزه که مثلا این اتفاق بتونه سطح روابط رو میلیاردها دلار افزایش بده، نه، این به نظر من یه خورده آرمانی و شعاری هست. اما این که به هر حال بالاترین مقام یک کشور در این حوزه ژئوپلیتیکی پا میشه میاد تو این مقطع به ایران، بیانگر این هستش که شاید ما در آینده شاهد یک پوست اندازی در روابط ساختاری با جهان پیرامون خودمون بلخص همسایگانمون باشیم، که من به نظر من اگر این موضوع جدی گرفته بشه از کرانه های عمان گرفته تا منتهای لای دریای کاسپیان، این مسئله میتونه در واقع ما رو از این شرایطی که درش قرار داریم رهایی بده و ما از این شرایط فاصله پیدا بکنیم و این خودش میتونه بسترساز کاهش فشارهای ژئوپلیتیکی که الان روی ایران هست باشه. و به هر حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه پیرامون ما همیشه منشأ تحولات متعددی هست و متأسفانه بخشی از درگیری‌های ذاتی جهانی در حال حاضر در پیرامون منطقه ما وجود داره. من به نظر من با توجه به شرایطی که ما داریم، شرایطی که آسیای میانه داره، هم ایران و هم تاجیکستان میتونن در کنار دیگر کشورهای آسیای میانه زمینه رو برای خروج از وضعیت فعلی فراهم بکنه.
خیلی متشکرم آقای یزدان پناس همراهیتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
آقای کاظمی خدمت جناب علی باشین. توسعه روابط ایران با تاجیکستان در چارچوب سیاست همسایه محور دولت 13 چقدر به تحقق این هدف کمک خواهد کرد؟ درباره این صحبت های آقای یزدان پناه اگر دکتری هست خدمت هستیم.
بله، ببینید اساسا روابط ایران و تاجیکستان از جهات مختلفی، از منظر پیوندها و اشتراکاتی که وجود داره، منافع مشترک و همچنین در واقع از منظر منطقه‌ای بسیار اهمیت داره. این سفر از نظر من در واقع تلیه یک دوره نوین در روابط ایران و تاجیکستان محسوب میشه، به خاطر اینکه اگه نگاهی به تاریخ گذشته روابط دو کشور داشته باشیم، به ویژه در 10 گذشته شاهد هستیم که به هر حال سیر روابط دو کشور تا سال گذشته یک روند نزولی بوده و این به دلیل اون بوده که در واقع برخی از قدرت‌ها و کشورها به ویژه آمریکا و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در چارچوب طرح‌هایی که برای گسترش افراطی‌گری در آسیای مرکزی در نزدیکی مرزهای چین و روسیه و ایران دارند، تلاش کردند که در واقع روابط ایران و تاجیکستان رو تحت تأثیر قرار بدن و بتونن ناامنی و از طریق افغانستان و از طریق دره فرغانه که تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان رو به منطقه اویغور نشین و سینچیانگ چین در واقع وصل میکنه ادامه بدن. خب تجربه 10 برای دولت تاجیکستان هم نشون داد که طبیعتاً گسترش افراط‌گرایی در منطقه به ضرر همه کشورهای این منطقه از جمله تاجیکستان و به خاطر همینه که ما شاهد شدیم که از شهریور سال گذشته چه رئیس جمهور محترمون آقای دکتر رئیسی سفر داشتن به تاجیکستان، دور جدید روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف شروع شد و همونطور که مقام معظم رهبری هم در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان فرمودن، ببینید دو تا کلید واژه روابط برادرانه و خیشاوندی بر روابط ایران و تاجیکستان حاکمه. من به نظرم از دو بعد بسیار مهم گسترش مناسبات با تاجیکستان میتونه روی بحث توسعه سیاست همسایگی تاثیر بذاره. یه چیزی در واقع پتانسیل هاییه که در زمینه ترانزیتی و حمل و نقل وجود داره. میدونید که تاجیکستان و عموما کشورهای آسیای مرکزی کشورهای محصور در خشکی محسوب میشن و ایران دروازه در واقع طلایی برای ارتباط این کشورها به حوزه خلیج فارس، به ویژه از طریق امکاناتی که در بندر اقیانوسی ایران یعنی بندر چابهار وجود داره داره، با توجه به زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای که وجود داره، دالان شمال و جنوب، در واقع چنین ارتباطاتی بسیار هم برای دو کشور چه ژئوپلیتیک مشمری دارن لازم هست و هم از منظر توسعه در واقع همجرایی اقتصادی در منطقه کمک میکنه. ضمن اینکه در ارتباط تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی با ترکیه و کشورهای اروپایی با همین نقش رو ایران داره. از منظر انرژی هم همینطوره. ببینید الان
یک دقیقه جنبندی
تاجیکستان بله در شرایطی منطقه سفر کردن که بحث انتقال انرژی کشورهای آسیای مرکزی از سمت ایران از طریق سوات هم مطرحه. بنابراین به نظرم در زمینهای مختلف اقتصادی و همچنین سیاسی ترامپ امضای 17 تا سند همکاری هم نشون داد، از جمله در زمینهای اقتصادی و گردشگری، نشون میده که به هر حال روابط ایران و تاجیکستان میتونه حداقل در کوتاه مدت از رقم فعلی مبادلات که حدود 150 میلیون دلار هست به 500 میلیون دلار در سال برسه و این در واقع به نظرم شروع یک دوره جدیدی از روابط برادرانه و دوستانه دو کشور برادر ایران و تاجیکستان.
خیلی متشکرم آقای کاظمی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
منم سپاسگزارم.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
3094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهران و پل ارتباطی ما به شما در برنامه در این هفته 912-55-86 پیامک برسادن که اگر کار هسته‌ای به جای باریک بکشه افق‌های بعد از تحریم چی میتونه باشه؟ نمیدونم از این باریک‌تر دیگه آقای طاهری. ولی خب آقای آلادین چون پیامک رو دیدن و خوندن ان شاءالله در بر اساس اولویت‌های خبری در موضوعات برنامه خواهند گذاشت و در گفتگو با کارشناسان هفته آینده موضوع رو بررسی خواهیم کرد. علی آقا پیامک فرستادن لطفاً از مسئولین بپرسید چرا سایت یارانه در داخل سایت یارانه نمیشه مجردهای بالای 18 سال خودشون رو از خانواده جدا کنن، معیشتی هم نمیریزن. آقای تا این هفته هم گفتیم که جدا شده.
من پرسیدم اتفاقاً گفتن انجام دادیم ولی
هنوز عملی نشده.
نه ایراد اینجا بود که من متوجه نشدم متأهل بوده ایشون خودشو جدا کرده.
بعد خب من خبرش رو شنیده بودم که قراره که این اتفاق بیفته ان شاءالله
در خبرها خواهند کرد.
آقای احمد رضا میر همراه همیشگیمون هم پیامک برسادن. آقای طاهری که همه استقلالی ها قابل توجه آقا هادی ابوالفضلی که آبی شدن اخیراً. 912-0571 هم پیامک برسادن که لطف کنید درباره گرانی ها هم صحبت کنید که مردم رو زمین گیر کرده. یه شوخی هم باشون داشته باشم، گفتن خرج و دخل یکی نیست. خب شاید چون جابجا کردید اینجوری شده. اگر که دخل و خرج جابجا کنید اول دخل رو ببینید بعد خرج کنید، ولی خب حرفش نهایت درسته. گرونی‌ها خلاصه همه رو گرفتار کرده. 935-7931 هم پیامک درباره پلیس فرستاده بودن، گفتن پرسیدن که آیا این برنامه به گوش مسئولین و پلیس میرسه یا خیر. آقای آلادین تأکید کردن که حتما یه نسخه از برنامه رو برای پلیس کشورمون نیروی محترم انتظامی خواهند فرستاد. آقای طاهری در خدمتیم، باز نشید.
بله، این هفته خبرهای زیادی درباره جشنواره کن و سیاسی بودن اون مطرح شد تو شبکه‌های اجتماعی که باز نشید این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. خب خدمت شما عرض کنم که خانم فولادی نوشتن که هر زمان کارگردان‌های ایرانی فیلمی راجع به اقتدار ایران ساختن و پرچم ایران رو بالا بردن و جایزه گرفتن، اون زمان من تبریک میگم، نه اینکه چهره ای سیاه از کشور ما رو به دنیا نشون بدن. اکثر کاربران فضای مجازی با انتشار تصویر از حرم امام هشتم شیعیان نوشته بودن نوکری امام رضا شرف ماست، و یا اینکه هر کس با آل علی در افتاد بر افتاد. علی بابایی نماینده مردم ساری در مجلس در صفحه شخصی خودشون نوشتن اینکه جشنواره‌های فیلم خارجی مدت هاست تبدیل به ابزار اسلام ستیزی شده چیز جدیدی نیست، اما همانند بازدارندگی نظامی در این زمینه به بازدارندگی فرهنگی نیاز داریم. وحید محرمی نوشتن دو فیلم ایرانی در جشنواره کن جز بدترین فیلم ها از نگاه مردم شناخته شدن. جشنواره کن اصلا هم سیاسی نیست، لاک پشت ها هم پرواز میکنن. ابوذر بیوکافی در این خصوص با هشتگ شمس شموس نوشت در شعاع نور خورشیده که رذالت و پستی های بعضی ها قابل مشاهده است. محسن عرب خالقی شاعر در فضای مجازی نوشتن که لوازم لازم برای بردن جوایز اسکار، گلدن کلوب، کن و برلین سیاه نمایی مطلق اجتماعی، بی فرهنگ و تمدن نشان دادن ایرانی ها، فقر و فلاکت و خیانت مطلق، مردانی متحجر، تندخو، بیرحم و بیمنطق، زنانی مظلوم، محروم از تمام حقوق زندگی، توهین به مقدسات. تبریک میگم، شما برنده شدید. سازمان سینمایی هم بیانیه صادر کرده که در بخشی از اون اومده سازمان سینمایی ضمن محکومیت این اقدام جشنواره مذکور و اعلام براءت خود و سینماگران از عوامل این اثر سیاه تصویری بر این نکته تاکید میکنن که فرانسه و جشنواره فیلم کن باید نسبت به احساسات جریحه دار شده میلیون ها شیعه مسلمان در جهان پاسخگو باشه و این لکه ننگ ضد فرهنگی رو از کارنامه حرفه‌ای خودشون بزداین. محسن رنجبر نوشتن که جالب اینجاست که بعد از دریافت این جایزه شبکه‌های هالیوودی عنوان ققنوس رو به بازیگر این فیلم نسبت دادن تا او را از اتفاقات ناهنجار با جامعه اسلامی و سابقه همکاریش با رسانه‌های غربی تطهیر کنن و جایگاه مقدسی براش بشناسن. عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس در صفحه شخصی خودشون نوشتن که سلام بر امام مهربانی ها، ننگ بر خفاشانی که به اسم کار هنری و سینمایی نشون دادن که هم بی هنرانند و هم از نور گریزانند. محمدرضا احمدی هم نوشتن که همون گروهی که برای برپایی همایش سلام فرمانده فریاد وا سلام و سر میدادن امروز برای فیلم سراسر توهین به اهل بیت کف و سوت میزنن. تکه های پازل دشمن خیلی زود در حال تکمیل شده.
آقای طاهری، چون درباره کن شما مسئله به فضای مجازی رو خوندین، من در یک جایی میخوندم تو همین چند روزه که جشنواره کن سال به شمسی بخوام بگیم سال 1325 تأسیس شد و در 25 تا 57 قبل از انقلاب به یک ایرانی جایزه دادن.
بله.
از 57 تا امروز در این 43-44 سال به 41 ایرانی.
دقیقاً
مشخصه.
بله. چرا هدفشون چی بوده؟
بریم و برگردیم. او به تومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد که نیروی دریایی سپاه دو فروند نفتکش یونانی رو به دلیل تخلفات انجام گرفته در خلیج فارس توقیف کرد. پیش از این سازمان بنادر و دریانوردی کشورمون هم در 25 ماه می اعلام کرده بود که یک نفتکش با پرچم این کشور از تاریخ 8 آوریل سال جاری توسط دولت یونان در سواحل این کشور نگه داشته شده و بار اون با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا توقیف شده. در این بخش قرار بود دو مهمان داشته باشیم، آقای دکتر ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس علی‌رغم اینکه باشون هماهنگ شده بود و قرار بود که خدمتشون باشیم، اما تا الان که پاسخگو نبودن. حالا تو این فاصله که ما با مهمان بعدیمون صحبت میکنیم انشالله که پاسخگو باشن و به جمع ما بپیوندند. آقای دکتر صبحانی نیا کارشناس مسائل اروپا دیگر مهمان ما هستن که بهشون سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر حسینی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، درباره اقدامی که صورت گرفته و اهمیت این اقدام به عنوان یک واکنش و یک اقدام متقابل برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، خوب در این چند وقت گذشته بعد از اقدامی که یونان نسبت به محموله نفتکش تحت پرچم جمهوری اسلامی در آبهای یونان انجام داد و توقیف کرد و بعد از توقیف تحویل آمریکا داد، جمهوری اسلامی از مجاری دیپلماتیک در مرحله اول اقدام کرد و کاردار یونان و کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران رو به وزارت خارجه احضار و تذکرات لازم رو داد و بعد از اینکه نتیجه ای از این اقدام حاصل نشد، حق طبیعی خودش می دونست که اقدام متقابل انجام بده و اون اقدام به هر صورت منجر به این شد که دو نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس به هر صورت به دلیل تخطی از قوانین بین المللی دریانوردی و تهدید کشوری جهانی اینها رو توقیف کرد و به هر صورت این اقدام جمهوری اسلامی یه پیام کلی هم داشت و داره با سوابقی که ما از این گونه اقدامات در جمهوری اسلامی دیدیم که از منافع ملی کشور و حیثیت نظام همیشه نیروهای مسلح ما و مجموعه دستندرکاران دفاع میکنند، خب طبیعی بود که یه چنین اقدامی صورت بگیره و این پیام هم به دنیا داشت که هر کشوری که بخواهد به منافع جمهوری اسلامی لطمه بزنه و خسارت وارد بکنه، اقدام دو کشتی در مقابل یک کشتی، این پیام رو هم به جهان مخابره کرد که از این پس کشورهای خطاکار در برابر هر اقدام این چنینی دو برابر یا چند برابر معمول تنبیه خواهند شد.
بله.
و این قدرت رو هم جمهوری اسلامی با توجه به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی که به خلیج فارس و منطقه دریای عمان داره، طبعا گریزی از تنبیه ایران درون برای کشورها غیر ممکنه.
آقای زبانی، خیلی کوتاه هم برای شنوندگان ما درباره اقتدار دریایی جمهوری اسلامی در حوزه تأمین امنیت منافع خودش در آبهای بین‌المللی بفرمایید.
همین اقدامی که انجام گرفت و این گونه اقدامات عرض کردم نشون دهنده اقتدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی در منطقه هست. شما مسئله کشتی انگلیسی، کشتی کره‌ای و اقداماتی که در گذشته در دفاع از منافع ملی در منطقه خصوصا در حوزه خلیج فارس و دریای عمان و مقابله با دزدان دریایی و هر گونه اقدامی که تهدیدی برای کشور بوده یا باشه انجام گرفته، این نشون دهنده اقتدار کشور جمهوری اسلامی به در منطقه هست و این برای خیلی هم روشن این اقتدار. عرض کردم اشراف عملیاتی اطلاعاتی ایران در حوزه خلیج فارس و دریای عمان بر هیچ کسی پوشیده نیست و لذا این اقدام جمهوری اسلامی اقدامی در جهت حفظ منافع کشور و پیامش به دنیا اینه که به هر صورت ایران و از منافع ملی همیشه دفاع کرده و دفاع میکنه و نیروی دریایی جمهوری اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی همیشه چشم بینای ایران در رصد کردن منافع ملی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان بوده و هست.
خیلی متشکرم آقای صبحانی‌نیا، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
متشکرم، موفق باشید.